بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. درس 13 درباره صفات فعل. درس 12 صفات ذاتی رو بحث کردیم. البته صفات ذاتی ثبوتی رو، تعبیر ذاتی نیومده، ثبوتی، چون قبلا سلبی‌ها رو بحث کردیم. بعد در 11 و 12 ثبوتی‌ها رو صفات ذاتی رو ببخشید، اون تا ثبوتی ذاتی رو در درس 13 ثبوتی فعلی رو، یعنی صفات فعل رو بحث می‌کنیم. صفات فعل هم خیلی زیادن. مهمهاش اینجا بحث میشه، اونایی که هم در خود خداشناسی اهمیت زیادی دارن، هم در بحث‌های آتی، یعنی مثلا در فرض بفرمایید فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، اینا لازم خواهد شد برخی از این صفات که اشاره میکنم. اولین صفتی که مورد گفتگو قرار گرفته صفت خالقیت. خالقیت، خدا خالقه، یعنی چی؟ یعنی هستی بخشه، وجود بخشه. به چه دلیل؟ به همان دلیلی که در بحث یکتایی گفتیم. تو بحث یکتایی گفتیم که اگر ما سوى الله ذیل وجود خدا نباشن، عین رفته به او نباشن، میشن در عرض خدا، و اگر در عرض خدا چیزی وجود داشته باشه، کمال مطلق اعلانی زیر سوال بره. چون خدا کامل مطلقه، هیچ چیزی در عرض او نیست و هرچه هست در ذیل وجود اوست و عین ربط به اوست. وقتی عین ربط شد میشه مخلوق او. اصلا مخلوق بودن یعنی همین. وقتی اینا مخلوق شدن، طبیعتا خدا هم میشه خالق. خب به همین سادگی بحث خالقیت اثبات میشه. از این خالقیت توحید افعالی نتیجه میشه. به چه نه؟ توحید افعالی یعنی این که هر فعلی فعل خداست. وقتی کل ما سوى الله عین ربط به خدا شدن و مخلوق خدا شدن، ما میدونیم که باز طبق اون عین ربط میدونیم که مخلوقات فعل خدا هستن، نه نتیجه فعل خدا. پس مخلوقات خودشون فعل خدا هستن. از اون طرف وقتی عین ربطن، فعلشون هم عین ربط دیگه. پس فعل مخلوقات هم عین ربط به خداست و فعل خداست. بارها عرض کردیم که فعل فاعل مباشر بیش از آن که فعل مباشر، فعل فاعل غیر مباشره. یعنی فعل فاعل های مخلوق درسته فعل اینها هست، اما در این حال فعل خداست، بلکه بیشتر از آن که فعل خودشون باشه فعل خداست. پس هم خودشون فعل خدا هستن، هم افعالشون فعل خداست. میشه توحید افعالی. پس هیچ فعلی در عالم پیدا نمیشه که فعل خدا نباشه. وقتی تو اینجا سوال پیدا میشه، یکی این که اگر هر فعلی فعل خداست، مثلا من موجود مختار هم افعالم فعل خداست، وقت اختیار من چی میشه؟ که اینو گفتیم انشاءالله در درس 15 تو بحث شبهه جبر و اختیار بحث هم کرد. شبهه دیگه ای که پدید میاد این است که اگر هر فعلی فعل خداست، خب برخی از افعال زشتن، گناهن، اینها رو هم باید بگیم فعل خداست. پاسخ این است که بله، فعل خداست، هیچ استثنایی در کار نیست. اون وقت آیا لازمش میشه که یعنی خدا فعل گناه انجام میده، فعل زشت انجام میده؟ پاسخش اینه، مفهوم گناه، مفهوم زشت از مفاهیم فلسفیه، انتزاعیه. وقتی طرف رفت، ببخشید، طرف مقایسه این مفهوم عوض شد، انتزاع این مفهوم هم عوض خواهد شد. مثل مفهوم علت و معلول میمونه. سیب برای درختش معلوله، ولی برای شیرینیش علته، یک حقیقته، ولی برای درختش معلوله، برای شیرینیش علته. مفاهیم انتزاعی اینجوری هست. طرف انتزاعشون که فرق کرد، خودش انتزاع نمیشه، یه چیز دیگه انتزاع میشه. مفهوم گناه و زشت هم اینطوری هست. گناه از فعلی انتزاع میشه که یک عبدی انجام بده برخلاف امر و نهی مولای خودش. وقتی که مثلا انسان یک کاری انجام بده که خدا نهی کرده، میگیم این گناهه. چرا بهش میگیم گناه؟ چون انسان بنده خداست، خدا امر کرده که این کارو نکن، نکرد از انجام دادن این کار. چون این بنده میاد خلاف نهی مولا و خدای خودش این کار انجام میده، میگیم گناه شد. بنابراین اگر قرار باشه که بگیم خدا گناه کرد، باید او هم فعلی را انجام بدهد خلاف امر مولای خودش. در مورد خدا میتونه اصلا صادر به انتفاع موضوع معنی نداره بگیم خدا گناه کرد. بله خدا این گناه را ایجاد کرد، حرفی نیست، منتها حواسمون هست دیگه، مباشرتاً که ایجاد نکرد، با واسطه انسان مختار ایجاد کرد. بالاخره درست گناه رو ایجاد کرد، ولی نمیشه گفت گناه کرد، چون مولایی نداره که بگیم خلاف امر مولای خودش رفتار کرد. به این ترتیب مفهوم گناه از خداوند متعال سلب میشه. اما زشت چی؟ زشت هم در دو حالت انتظار میشه. یکی این که فاعل فعلی انجام بده که موجب نقصش بشه، موجب سقوطش بشه. دوم این که فاعل فعلی انجام بده که خلاف شأنش باشه. وقتی میگن که این فاعل کار زشتی انجام داد، خب وقتی یک بنده ای میاد و یک گناهی رو انجام میده میگیم زشت است، یک کار زشت رو انجام میده میگیم زشت است، برای این زشت است که این بنده با انجام این کار سقوط میکنه، ناقص میشه، کمال خودش رو از دست میده. در مورد خدا اصلا همچین چیزی معنا نداره. بگیم خدا این کار رو، این کار زشت را ایجاد کرد و ناقص شد، چون ناقص شد خدا پس کار زشتی کرد. نمیشه در مورد خدا سالبه به انتفاع موضوعه. تنها فرضی که اینجا ممکنه به ذهن برسی که بگیم بله بالاخره این کار زشته و خدا اینو به وجود آورد پس کار زشتی کرده، به این معنا که بگیم که خلاف شأن خودش عمل کرده. در شأن خدا نیست که مثلا دزدی به وجود بیاره، در شأن خدا نیست که نعوذ بالله فحشا به وجود بیاره، در شأن خدا این نیست که تهمت به وجود بیاره. اینا کارهای زشتن، خدا چرا اینا رو به وجود میاره؟ بالاخره اینا زشتن و خدا یک چیز زشت رو به وجود آورده. پاسخ این همین است که بله اگر خدا مستقیما فحشا رو به وجود می آورد، در شأن خدا نبود، میشد گفت که خدا کار زشت انجام بوده. اما چون مباشرتا این امور زشت رو پدید نیاورده، بلکه انسان مختار رو پدید آورده و به او اختیار داده و بهش اجازه داده که این کار زشت انجام بده، نمیشه گفت کار خدا زشته یا در شأن خدا نیست. چرا؟ بلکه اتفاقا در شأن خداست که موجود مختار بیافرینه و بهش اجازه بده که از اختیارش استفاده بکنه، ولو اینکه گاهی سوء استفاده خواهد کرد. این زشت نیست. پس انتزاع مفهوم زشت از افعال خدا هم درست نیست، نمیشه. چون طرف انتزاع فرق کرد، این فعل زشت یک طرف انتزاعش انسانه، اینجا میگیم زشت، اما یه طرف انتزاعش وقتی خدا شد دیگه نمیشه مفهوم زشت رو انتزاع کرد. مثل مفاهیم فلسفی دیگه، طرف مقایسه شون که عوض بشه انتزاعش عوض میشه. اینم پاسخ شبهه گناه و زشتی که ناظر به توحید افعالیه. خب صفت بعد بله دیگه، خدا مولایی نداره که بخواد بهش امر و نهی بکنه و او بر خلاف امر و نهی مولاش رفتار بکنه. صفت بعدی ربوبیته. منظور از ربوبیت تدبیر امور مخلوقه. خداوند متعال مخلوق رو آفریده، به وجود آورده، منتها این آفرینش ابتدایی که کافی نیست، باید به وجودش ادامه بده، به وجود دادن این مخلوق ادامه بده. چرا؟ چون اگه وجود بهش نده، چون این عین رفته، وجود بهش داده نشه از بین خواهد رفت. وجودی که در ادامه به مخلوق داده میشه، اینو اسمش میتونیم بذاریم ربوبیت. چرا؟ چون داره تدبیر میکنه امور و امور. همچنین وجودی که به اون اشیاء اینده که مورد نیاز این مخلوقه. مثلا انسان وقتی آفریده میشه، فقط اصل وجودش نیست که لازمه که ادامه داشته باشه، غذا میخواد، آب میخواد، هوا میخواد، اینها هم باید بهش وجود داده بشه. وجود دادن به این امور که مورد نیاز این از محضر شما انسان هست، این مخلوق هست، اینو اسمش رو می‌ذاریم چی؟ ربوبیت. خود این یه جور خالقیته ها، دقت بفرمایید، یعنی ربوبیت خودش یک جور خالقیته، منتها خالقیتی است که در ادامه رخ میده. یه خالقیت ابتدایی داریم، اصل وجود یه موجود رو به وجود آوردن، اینا دیگه ربوبیت نمیگن، این میشه اسمش فقط خالقیت. اما خالقیتی که در ادامه رخ میده، وجودی که در ادامه به یک موجود داده میشه و همچنین وجود به اون چیزهایی که مورد نیازه بود، اینا بهش میگیم ربوبیت. چون خداوند متعال خالق موجوداته، هم ابتداءن هم حدوثن هم بقاءن، و چون خداوند خالق بقیه موجوداتی است که یک موجود برای ادامه حیاتش به اونها نیاز داره، پس خداوند است که رب است، یعنی تدبیر امور موجودات به دست خداست. اینو البته بهش میگن ربوبیت تکوینی، یعنی ربوبیتی که درش تکوین هست، ایجاد هست، یعنی همون خالقیت. یکی از جنبه های ربوبیت تکوینی رشد دادنه. بالاخره خداوند تعالی وقتی مثلا یک کودکی رو ایجاد میکنه، همینطوری نمیمونه که در ادامه که هی بهش وجود میده این کودک رشد میکنه، اول نوزاده، بعد بزرگ میشه، بعد مثلا این بچه 5 6 ساله میشه، همینطور بزرگ میشه، بزرگ میشه تا برسه به بالاترین سنی که میتونه داشته باشه و بعد بمیره به اون یکی دنیا. تمام این اتفاقاتی که در وجود او داره رخ میده یک نوع آفرینش متحولانه است، اینو بهش میگیم ربوبیت تکوینی. رشد دادن هم جنبه‌ای از ربوبیت تکوینیه. یا گیاهی که کاشته میشه، دانه‌ای که در روی زمین کاشته میشه و این جوانی میزنه، رشد میکنه، بزرگ میشه، بعد برای خودش دانه میده، میوه میده، این هم خودش، این هم میتونه بگیم ربوبیت تکمیلی، چون همه اینها یک نوع چیه؟ آفرینش. اینجوری نیست که دانه رو میکاریم خودش رشد میکنه، خودش که استقلالی از خودش نداره، تمام اتفاقاتی که برای دانه رخ میده رشد بکنه به میوه برسه، تمام این اتفاقات بر اساس آفرینشه الهیه. چرا؟ چون هر لحظه موجودات پین رفتن و وجودشون رو از خدا دارن میگیرن. وجودی که در این آن میگیره متفاوت است از وجودی که در آن سابق گرفته، و اسم هم و اینو ما اسمش میذاریم رشد. وجودی که الان گرفته پر بهتر است از وجودی که در آن گذشته گرفته، و همینطور رشد اتفاق میفته. اینو بهش میگیم ربوبیت تکوینی، یعنی تدبیر امور موجود بر اساس آفریدن. یه نوع ربوبیت دیگه هم داریم، ربوبیت تشریعی، یعنی پروراندن موجود با تشریع، یعنی با دستور دادن. یادتون هست اراده رو تقسیم کردیم به اراده تکوینی و اراده تشریعی؟ اونجا منظور از اراده حب بود. خداوند متعال یه حب تکوینی داره، یه حب تشریعی داره. حب تکوینی یعنی دوست داره که اصل وجودش باشه، حب تشریعی یعنی دوست داره که این موجود با اختیار خودش به کمال برسه. حالا اینجا هم ربوبیت تکوینی داریم و ربوبیت تشریعی. ربوبیت تکوینی یعنی خودش می آفرینه، رشدش رو به وجود میاره. ربوبیت تشریعی یعنی تدبیر میکنه این موجود رو با تشریع تا رشد کنه. یعنی چی؟ یعنی دستور میده این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن اینجوری میشه، این کارو بکن اینجوری میشه، و وقتی که این موجود به این دستورات گوش بده و مطابق این دستورات عمل بکنه، امورش تدبیر میشه، رشد میکنه. این اسمش میذاریم ربوبیت تشریعی. و خداست که رب تشریعی است. چرا؟ چون خداست که رب تکوینی است. وقتی او خالقه و همه وجود او، همه وجود یک موجود در اختیار خداوند متعاله و با اراده او پدید اومده، رشد تکوینیش با ربوبیت خداست، کسی دیگه ای حق نداره به او دستور بده به انسان، بگه تو این کار بکن، این کار نکن، برای اینکه نسبت به انسان مالکیتی نداره، خالقیتی نداره، تصرفی نداره، تسلطی نداره. هیچ کسی حق ندارد بر هیچ کس دیگری بدون اذن الهی تسلط داشته باشه و دستور بده. همه تحت حاکمیت و ربوبیت تشریعی خداوند متعال هستند. هیچ کس حق قانون‌گذاری نداره. اینو تو فلسفه حقوق و فلسفه سیاست لازم دارید. اونجا سر همین ربوبیت تشریعی مفصل بحث خواهد شد. چرا؟ برای اینکه هیچ کسی تسلط تکوینی نداره بر انسان. نسبت به او مولدیت نداره، آقایی نداره. کسی که تسلط داره حق داره دستور بده، تشریع بکنه. و اگر پیغمبر مثلا دستور میده، امام دستور میده، چون علم داره. یا اگر پدر مادر میتونه به فرزند دستور بده چون علم داره، ولی علم نداشته باشه حق دستور دادن نداره. و اگر مثلا همسر میتونه دستور بده چون علم داره، ولی سایر موارد هیچ کی. یا اگر ولی فقیه مثلا حق داره دستور بده چون علم داره، اگر علم نداشته باشه حق دستور نداره. این هم میشه ربوبیت تشریعی. خیلی. بعدش میشه چی؟ مالکیت؟ خب یکی از صفات فعل خداوند متعال مالک بودن خداوند متعال. مالک بودن یعنی چی؟ یعنی تسلط داشتن بر چیزی. از طرف مالک تسلط، از طرف مملوک تعلق. مثلا شما مالک کیفتون هستید، مالک خودکارتون هستید، مالک دفترتون هستید. چرا؟ به خاطر اینکه تسلط دارید بر او. چرا؟ چون او متعلق به شماست. این یه مسئله طرفینیه دیگه. از طرف مالک تسلط، از طرف مملوک تعلق. فقط باید توجه کرد که تسلط شما بر این اموالتون اعتباریه و تعلق این اموال به شما اعتباریه. مالکیت ولی دو جوره، مالکیت حقیقی داریم، مالکیت اعتباری داریم، قرارداد داریم. این مالکیت هایی که تو عرف مطرحه اینا مالکیت های اعتباریه. اما مالکیت حقیقی خودش دو جوره. یه وقت است مثلا شما نسبت به بدنتون مالکیت دارید، مثلا میگید این دست منه، مال منه، این دست، این چشم منه. فرضا میتونی چشمتو ببندی، باز کن، تسلط داری برایش. دستتو میتونی حرکت بدی، برایش تسلط داری و این دست به شما تعلق داره. نفس در واقع اینجوریه که نفس شما بر بدن شما تسلط داره و بدن شما به نفس شما تعلق داره. این مالکیت حقیقیه، این مالکیت وجودیه. خداوند متعال اینجوری آفریده انسان رو که نفسش بر بدنش تسلط داشته باشه، فلزا مالک بدن باشه. این یه جور مالکیت حقیقیه. مالکیت حقیقی که اصل همه مالکیت های حقیقی است، مال علت و معلوله. علت بر معلول خودش که بهش هستی داده تسلط داره و معلول هم به علت خودش تعلق داره. هیچ تعلقی بالاتر از این نیست. چرا؟ چون معلول نسبت به علت هستی بخش خودش عین رفته. چون معلول نسبت علت، نسبت به علت هستی بخش خودش عین رفت هست، پس متعلق به علت خودشه و علتش به همین دلیل تسلط در بر او داره، احاطه وجودی داره علت بر معلول. همین رو میتونیم اسمشو بزنیم چی؟ مالکیت. پس خدا چرا مالکه؟ برای اینکه همه معاصر الله معلول او هستن، عین رفت به او هستن و به او تعلق دارن و خداوند متعال بر همه معاصر الله تسلط داره. پس مالک همه معاصر الله هست. اینا تو فرمایید صفت فعله، یعنی مخلوقی در کار نباشه، معلولی در کار نباشه، تعلق و تسلطی معنا پیدا نمی کنه و صفت مالکیت هم معنا پیدا نمی کنه. این هم از مالکیت خداوند متعال، صفت مالکیت. نه اینجا علیت و معلولیت، علیت و معلولیت هست، منتها نه به نحو هستی بخشی، بلکه قوام بدن، اینکه حیات داشته باشه و بتونه زنده باشه و تغذیه بکنه و حرکت بکنه، این وابسته به نفسه. پس نفس یه جورایی علیت داره به بدن، منتها علیتش هستی بخشی نیست. اگر نفس نباشه، اگر نفس از بدن جدا بشه چی میشه؟ بدنم میمیره، متلاشی میشه، از بین میره. یه نحوه تسلطی داره. این تسلطی است که استقلالاً مال نفس نیست. خدا اینجوری قرار داده که نفس بر بدن تسلط داشته باشه. خیلی. صفت بعدی صفت الوهیت. الوهیت اله در اصطلاح به معنای کسی است که قابلیت پرستش، شایسته پرستش و ستایش و عبادت باشه. اله به موجودی میگن، به کسی میگن که شایسته پرستش و عبادت باشه. خب پرستش یعنی چی؟ پرستش همون ستایشه. وقتی شما یه موجودی را می ستایید، در واقع دارید پرستشش میکنید. وقتی یه مثلا گل رو میگید به به چه گل قشنگی، داری ستایشش میکنی، داری پرستشش میکنی، داری عبادتش میکنی. عبادت، ستایش و پرستش اینا یک حقیقتن. حتی وقتی به یک کسی گوش میدی، داری ستایشش میکنی، داری پرستشش میکنی، داری عبادتش میکنی. تو روایت هم هست میگه میفرماید من از قائل و ناطقن فقط ابده. هر کس به یک گویندهی داره گوش میده، داره او رو عبادتش میکنه. چرا؟ داره ستایشش میکنه دیگه. داره میگه که تو لیاقت اینو داری که من به تو گوش بدم. وقتی داری به یکی نگاه میکنی، داری ستایشش میکنی، چون این نگاه کردن داری میگی که تو لیاقت نگاه کردن منو داری. وقتی به یکی اهمیت میدی، به هر به کسی گوش میدی، نمیدونم، و همه اینا همشون یه جور ستایشن، یه جور پرستشن. اینا فرمودید منتها یه نوع ستایش و پرستش اختصاصی داریم که این فقط مال خداست. با اون ستایش و پرستش و عبادت این است که اون موجودی رو که میخوای ستایش کنی، پرستش کنی، عبادت کنی، مستقل در نظر بگیری. یک، مستقل باشه، مؤثر باشه، مستقل باشه، مؤثر باشه، آره دیگه، مستقل باشه و مؤثر. اگر موجودی وجود استقلالی داشته باشه و مؤثر باشه در شما، در هستی، چنین موجودی شایستگی ستایش استقلالی خواهد داشت. اینو بهش میگیم ستایش اختصاصی و به همچین موجودی میگیم اله. اله به موجودی گفته میشه که شایسته ستایش اختصاصیه. ستایش اختصاصی چیه؟ ستایشی که داره نسبت به موجودی انجام میگیره که اون موجود مستقل فرض میشه و مؤثر فرض میشه. مؤثر بودنش هم چیه؟ بل استقلاله. و الا پدر هم مؤثره، میشه ستایشش کرد، اما نمیشه به پدر گفت اله. چرا؟ چون استقلالی در این مؤثر بودنش نداره. خورشید رو میشه ستایش کرد، میشه گفت که چقدر خوبه این خورشید، آفرین به او مثلا. حالا البته آفرین اگه معنا داشته باشه، بالاخره میشه گفت چقدر زیباست، چقدر مفیده، چقدر مؤثره. اینا همش ستایشه دیگه، اینا یه جور پرستشه. منتها نمیشه به خورشید گفت اله و به معنای دقیق کلمه او رو پرستید. پرستید به معنای همین اله رو میپرستن، نمیشه او رو به این نه پرستید. چرا؟ چون درسته که خورشید مؤثر است، ولی در مؤثر بودنش مستقل نیست. اما خداوند متعال مؤثر است، در ما مؤثر است، در اصل وجودمون، در فروعات وجودمون، در کل هستی مؤثر است. هر چیزی هم مؤثر است، به اذن تکوینی او و به اذن تشریعی او مؤثر است. ولی اذن او نباشه، اذن تکوینی او نباشه، خورشید هم اثر نخواهد کرد، آتش هم نخواهد سوزان چنان که آتش ابراهیم رو نسوزان، چاقو هم نخواهد برید چنان که نبرید گلوی اسماعیل را. همه اشیاء و همه موجودات اگر مؤثر هستن، مؤثر بودنشون به اذن تکوینی خداوند متعال، اما خود خداوند متعال در مؤثر بودنش استقلال داره. بعد شما شروع میکنی به ستایش. از دو جهت خدا رو ستایش میکنی. یکی این که خب خدا موجود زیبایی است، حتی اگر موجودی در شما مؤثر نباشه، اما کمال داشته باشه بازم اون رو میستایید شما، درسته؟ و این کارم بد نیست، میگید خوبه دیگه، این موجود چقدر خوبه، باریکلا به این موجود، چقدر زیباست، چقدر با کمالاته، ولی اون که مؤثر نباشه. خداوند متعال به این معنا قابل ستایشه. چرا؟ برای اینکه زیباست، تمام کمالات رو در وجود خودش داره. این یه وجه ستایش خداوند متعال. وجه دیگر ستایش خداوند متعال این است که مؤثر در همه هستی است. تمام هویت ما، هستی ما و هستی همه موجودات از خداست. این وجه دوم ستایش و پرستش خداوند متعال. همین وجه دومه که مختص خداست. وجه اول مشترک. شما حتی یک بت رو هم از وجه اول میتونید به ستایی بگید که عجب مجسمه قشنگیه، این ایرادی نداره، چون این ستایش توش فرض نشده که این مستقل مؤثره تا خلاف حقیقت باشه، درسته؟ پس از این وقت چنان که یک گل رو میگید چقدر گل زیباییست، چه بوی خوبی داره، یک بت رو هم میشه گفت که این بت رو چقدر قشنگ درست کردن، دارید ستایش بت میکنید، این ایرادی نداره. اما بت رو ستایش کنید، بپرستید از آن جهت که مؤثر باشه در وجود ما. مثلا این بت پرستان این کار میکنن دیگه، بت رو مؤثر در روزی میدونن، بت رو مؤثر در حیات میدونن، بت رو مؤثر در باریدن باران میدونن، نمیدونم زلزله شدن، نمیدونم سیل اومدن. اینجاشه که مشکل داره و خلاف حقیقت و خداوند تعالی همچه اجازه ای نداده. و الا شما بت رو به ستایید، به پرستید به این عنوان که چقدر بت خوبی، چقدر بت زیبایی، این ایرادی نداره. منتها اصطلاحا اینو دیگه پرستش نمیگن، ولی از نظر لغوی ایرادی نداره، ستایش با پرستش فرقی نمیکنه. بعضی وقتا میگن تو شعرا میگن که معشوق خودشو در حد پرستش میستاید، مثلا یا میپرستد فلانی رو میپرسته. شنیدید دیگه، تو محاورات هم به کار میاد. میپرسته یعنی چی؟ یعنی ستایشش میکنه، نه که واقعا میگه این خداست. و اگر کسی واقعا به موجودی که خدا نیست، مؤثر در وجود نیست استقلالا، بگه مؤثر در وجود و بپرستتش به این شکل، این میشه شرک و این میشه کفر و حق نداریم. اینجاست که میگیم لا اله الا الله، هیچ الهی، یعنی هیچ موجود قابل ستایشی که در مؤثر بودن مستقل باشه غیر از خدا وجود نداره. اینجاست که میگیم تنها خدا اله هست، چون فقط اوست که مستقل در اثره. بلی یه موجودات رو میشه ستایش کرد، حتی میشه مؤثرشون دونست. مثلا شما میگید طرف امام رضا رو میستایی، حتی بعضی ها سجده هم میکنن. اصل این کار ایرادی نداره، اگر حواسش باشه که امام رضا مخلوق خداست، واسطه فیضه، اگرم مؤثره استقلالی در مؤثر بودن نداره، بنده خداست، خدا به او اذن داده، اجازه داده، او میتونه مؤثر باشه. با این نگاه بره ستایش کنه امام رضا را، بپرسته امام رضا را، یعنی در برابرش سجده کنه، اصل این کار ایرادی نداره، چنان که فرشتگان در برابر آدم سجده کردن. اگر اصل سجده کردن ایراد داشت که خود خدا دستور نمیداد که فرشته ها به آدم سجده کنن. منتها چون سجده کردن امروزه تلقی شرک ازش میره، نهی شده در اسلام، گفتن سجده نکنی. ولی اصل سجده کردن به معنای پرستش واقعی، به معنای پرستش اختصاصی که مختص الهه نیست. اینم از الوهیت. بفرمایید. بله، اصلا حمد هم ایرادی نداره، مدح و حمد اینا ایرادی ندارن. شما یکی رو حمد میکنید، میگید خیلی خوبه، این دست شما درد نکنه، لطف کردی، این نعمت رو به من دادی. اما اگر اینجا نگاه استقلالی داشته باشی، این میشه شرک. اما اگر نگاه استقلالی نداشته باشی، همین حمد شما، همین مدح شما هیچ ایرادی نداره. اینا دیگه اصطلاحه، اینا اصطلاحه. بله، معمولا پرستش را در ستایش افرادی غیر از خود، موجودات غیر از خدا به کار نمیبرن. ولی مثلا به کار ببری چی میشه؟ اینا میفهمه چی میگه؟ متوجه هم میشی؟ معمولا امروز عرف در میان مسلمانان سجده کردن رو فقط برای خدا انجام میدن، ولی اگر کسی سجده کنه و نیتش این نباشه که این خدای منه، فقط از باب ستایشش، از باب اینکه این آدم موثریه، این آدم خوبیه، خیلی کمالات داره، این واقعا چه ایرادی داره؟ فی حد ذاتی ایرادی نداره. منتها امروزه به خاطر دلایلی این عمل رو اختصاص دادن به خدا. کلمه حمد هم همینطور. کلمه حمد رو شما در مورد غیر خدا به کار ببری اصلش که ایرادی نداره، منتها الان اختصاص داده شده به خدا و کلمه مدح دیگه اختصاص داده نشده. هم خدا رو میتونی مدح بکنی، هم بقیه موجودات رو. در اصل این کلمات ایرادی نیست که در مورد غیر خدا هم به کار بره، منتها برای مراعات و برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه کلمه مدح عمومی به کار میره، کلمه حمد اختصاصی، کلمه ستایش عمومی به کار میره، کلمه پرستش به نحو اختصاصی به کار میره. و الا هیچ ایرادی نداره از نظر لغوی شما پرستش رو به جای ستایش به کار برید، مسئله پیش نمیاد. بله، منتها مؤثر میدونستن. دو تا مشکل داشت. یک، این که اونها رو مؤثر میدونستن در حالی که واقعا مؤثر نبودن. دو، خدا متعال اجازه نداده بود به اونها ستایش بشن. شما وقتی میرید امام رضا رو ستایش میکنید این ایرادی نداره. چرا؟ چون خدا متعال اجازه داده. شما حق ندارید حاکم جور رو ستایش کنید. چرا؟ چون خدا اجازه نداره حاکم جور ستایش بشه. شما حق ندارید کسی که ظلم میکنه علنا، ولو اینکه مثلا آخوند باشه، ولو اینکه مسئول نظام جمهوری اسلامی باشه، حق ندارید ستایشش کنید. شرک این. چون اذن داده نشده، همچه آدمی قابلیت ستایش شدن نداره. در مورد برد دو تا مشکل هست. یکی اینکه خدا اجازه نداده این ستایش از او بشه. بله میتونی بگی چه بوته مثلا قشنگی، این اجازه رو داده خدا. شما میتونی بگی چه بوت قشنگی، اما نمیتونی بگی چه بوت مؤثری، روزی من دست این است، ای بوت من روزی ما رو زیاد کن. خب حق نداری همچین چیزی در اختیار این نیست که شما داری به اون نسبت میدی. یه نسبت دروغ، هم به خدا داری دروغ میبندی، هم به این داری دروغ میبندی. دل به چیزی میبندی که نباید دل ببندی، او که اصلا مؤثر نیست در روزی تو. به این دلیله که حق ندارن، حق بت پرست حق نداره بت رو بپرسته. این شرک میشه دیگه. این چیزی که اصلا مؤثر نیست و هیچ تأثیری در روزی دادن نداره، این بعد خود خدا رو ول کرده داره بت رو میپرسته. خب اگه تو واقعا پرستنده ای برو خود خدا رو بپرست. قضیه اینه. بله، اگر مؤثر بودن یک انسان رو بل استقلال در نظر بگیرین شرکه. دقیقا نمیدونم امام رضا رو مؤثر بدونی بل استقلال، یعنی در نظر نداشته باشی که این بنده خداست و اگر مؤثرم هست به اذن الهی مؤثره، این شرکه. همینطور اگر بری کسی به کسی التماس بکنی، بگی که مثلا زندگی من دست توه، تو باید منو نجات بدی، این شرکه. بری از کسی بگی که کار من گره خورده، گره کار منو تو میتونی باز کنی، این شرکه. اگه نگاه استقلالی داشته باشی، اما تو وسیله‌ای هستی که میتونی، خدا متعال تو رو یه جوری قرار داده، در موقعیتی قرار داده که تو میتونی به اذن الهی گره از کار من بگشایی، این شرکه. اما اگه بخوای بهش نگاه استقلالی بکنی، خدا رو فراموش کنی، خدا رو بذاری کنار، این بله شرکه، فرقی نمی‌کنه. حتی اگر نون رو بخوری و بگی که این نونه که منو سیر میکنه و به خدا توجه نداشته باشی که خداست که در این نون خاصیت سیر کردن رو قرار داده و اگه بخواد همین نون به جای اینکه تو رو سیر کنه میتونه تو رو گشنه بکنه، اگر نگاهت به نون این باشه که این نونه که منو سیر میکنه، این شرک. اگر فکر میکنی که استاده که داره به تو خداشناسی یاد میده و حواست نباشه که استادم وسیله ایست، بنده خداست و به اذن او داره این کارها رو انجام بده، تدریس میکنه و همه اینها تحت حاکمیت و ولایت خداست، اگر فکر کنی که استاد داره به تو خداشناسی یاد میده و نگاه استقلالی به این داشته باشی، شرک. اینا البته مراتب داره دیگه. یه وقت از بت رو میپرستی، این خیلی شرک آشکاریه، اینو بهش میگن شرک جلی. یه وقت از نون رو میخوری و فکر میکنی که نون سیرت میکنه، اصلا توجه به خدا نداری، اینم شرکه. منتها اینو بهش میگن شرک خفی. اولیاء الهی از این شرک ها فرار میکنن، نه از شرک بت پرستی. شرک بت پرستی که یک ولی الهی شرک بت پرستی نداره، ولی همین نون و هم به استقلال بهش نگاه نمی کنه، از این شرک فرار میکنه، از این شرک فرار میکنه، میشه ولی خدا. خیلی اینم میشه بحث الوهیت. صفت بعدی که مورد گفتگو قرار گرفته قضا و قدره، درسته؟ خب ما نمیدونم همچین توجهی کردید یا نه، معمولا توجه نیست که صفت از منظر شما قضا و قدر از صفات خداست. واقعش این است که قضا و قدر از صفات فعل خداست. چرا؟ چون قدر یعنی مقدمات، شرایط. قضا یعنی نتایج، نتایجی که حاصل میشه از این مقدمات. خب خداوند متعال مقدر است. قدر اشاره به مقدر بودن خداست. خداوند متعال است که قاضی است، یعنی نتایج رو پدید میاره، نتایج رو تعیین میکنه. قضا ناظر به قاضی بودن خداوند متعال. قضا و قدر در واقع دو تا فعل خدا. قدر یه فعل خداست، قضا یه فعل. قدر میشه اون مقدمات و شرایطی که یک نتیجه نیاز داره و اون نتیجه هم میشه قضا. مثلا شما میخواستید بیاید طرح ولایت، اون مقدماتی که طی شد تا بیاید به اینجا وارد بشید میشه چی؟ قدر. وارد شدید اینجا، این میشه قضای اون مقدمات. اگه دقت کنید خود این قضا هم قدری است برای قضای بعدی. فلذا مفهوم قضا و قدر از مفاهیم نسبیه، یعنی یک چیز میتونه نسبت به یه چیزی قضا باشه، نسبت به یه چیز دیگه قدر باشه. هر قدری نسبت به ما بعد خودش قدر است، نسبت به ما قبل خودش قضا است. و هر قضایی نسبت به ما بعد خودش قضا است، نسبت به ما قبل خودش قضا است، نسبت به ما بعد خودش قدره. اینا مفاهیم نسبی هست. خب حالا میگیم که کل ما سوى الله قضا و قدر الهی است. کل ما سوى الله قضا و قدر الهی است. چرا؟ چون تمام مقدماتی که در عالم فراهم میشه و تمام نتایجی که بر این مقدمات مترتب میشه همش فعل خداست دیگه. طبق توحید افعالی قضا و قدر مطلق نتیجه توحید افعالیه. هر مقدمه‌ای که در عالم رخ میده تا این نتیجه‌ای بده عین ربط به خداست، فعل خداست، پس قدر الهی. هر نتیجه‌ای که برای مقدمات مترتب میشه فعل خداست، عین ربط به خداست، پس قضاء الهیه. اینو بهش میگیم قضا و قدر الهی. چون همه اینها، همه اتفاقاتی که در عالم رخ میده از مقدمات و نتایج عین ربط به خداست و قضا و قدر همه رو شامل میشه و مفهوم قضا و قدر هم از مفاهیم نسبی است، چیزی که قدر است نسبت به ما بعدش قدر است، نسبت به ما قبلش قضاست، و چیزی که قضاست نسبت به ما قبلش قضاست، نسبت به ما بعدش قدر است. وقت اون فرمایش امیرالمومنین رو راحت‌تر میشه درک کرد که حضرت نشسته بود کنار دیواری، دیوار داشت میافتاد، اومد کنار، بعد یکی اعتراض کرد که یا امیرالمومنین چرا از قضای الهی فرار می‌کنی؟ حضرت فرمود خب از یه قضا فرار می‌کنم به یه قضای دیگه. یا از یه قدر فرار میکنم به یه قدر دیگه، یا از یه غذا به یه قدر. اینجوری نیست که شما مثلا از کنار دیوار رد بشی کلا از تحت قضا و قدر الهی خارج شدی. نه خیر، اینم قضا و قدر الهیه. اگر اومدی این ور زیر دیوار قرار نگرفتی، اینم قضا و قدر الهی. مطلقاً از تحت حاکمیت قضا و قدر الهی نمیتوان خارج شد. هر اتفاقی که میفته قضا و قدر الهی است. هر اتفاقی معمولا افراد عادی عوام اتفاقات خاص رو به قضا و قدر الهی نسبت میدن. مثلا میگه که از اون ور دنیا پاشد اومد اونجا مرد، قضا و قدر الهی رو میبینی؟ این اگر نمیومد مثلا نمیومد. فکر میکنه که مثلا اگه نمیومد نمیمرد این قضا و قدر الهی نبود، قضا و قدر الهی این بود. نه خیر، همش قضا و قدر الهیه. اومد مرد قضا و قدر الهیه، نمیومد نمیمردم قضا و قدر الهی، فرقی نمیکنه.
من سعی کردم تغییر کنم، مثلا من دستم داره چه غرق شده، میخوام ببینم که من مقصر بودم تو غرق شدنش، دستشون نگرفتن یا خدا
خواسته. دیگه عمرش این تصور غلطیه که فکر میکنه یا این خواسته یا خدا. خب اگر اینم خواسته بازم خدا خواسته، استثنایی در کار نیست. که این تصور میکنه که اگر من مثلا کوتاهی کردم پس خدا دیگه مقصر کاری نیست، خدا نخواسته. نه خیر، شما چه کوتاهی بکنی چه کوتاهی نکنی همش خواسته خداست، استثنایی در کار نیست. این از سوء تفاهم دیگه. خیال میکنه که مثلا خودش اگر کاری رو انجام داده دیگه نمیتونه به پای خدا بنویسه. نه خیر، طبق توحید افعالی حتی اگر تو هم مقصر باشی بازم فعل خدا. فلزا میفرمد یهدی من یشا و یضل مشا، یعنی گمراهی هم فعل خداست، استثنایی در کار نیست. شمر هم که سر امام حسین رو میبره مقصره، ولی فعل خداست، هیچ استثنایی در کار نیست، همش قضا و قدر الهیه. خب گاهی قضا و قدر رو یک جا در نظر میگیرن و به معنای سرنوشت میگیرن. مثلا میگن که سرنوشت آدم ها قضا و قدر الهیه. سرنوشت چیه؟ سرنوشت یعنی تمام اون اتفاقاتی که از اول پیدایش یک موجود براش پیش میاد تا آخرش. مثلا اینکه ما کجا متولد شدیم، در چه خانواده‌ای، در چه منزلی، در چه شهری، در چه نمیدونم با چه جنسیتی، با چه روحیه‌ای، با چه قیافه‌ای، با چه استعدادی، بعد چجوری بزرگ شدیم، کدوم مدرسه رفتیم، دوستامون کیا بودن، معلمامون کیا بودن، چه اتفاقاتی سرمون اومد، بعد چطور اومد شد اومدیم حوزه، اینجا چه اتفاقات سرمون اومد، الان تو مشهد هستیم تحویل ولایت می‌گذرونیم، بعد از اینکه تحویل ولایت تموم شد چه خواهد شد، تا آخرش چه اتفاقاتی سر ما خواهد آمد. همه اینها میشه چی؟ سرنوشت انسان. خب گاهی قضا و قدر رو یک جا در نظر میگیرن و مساوی میگیرن با سرنوشت انسان، میگن سرنوشت انسان قضا و قدر الهیه. اینم ایرادی نداره، اینم میشه گفت که اون اتفاقاتی که مثلا زمینه میشن قدر، اون اتفاقاتی که نتیجه میشن قضا، یعنی مسئله متفاوتی نیست، همون حرفه با یه بیان دیگه. همه چیز قضا و قدر الهیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ اتفاقی در عالم رخ نمیدهد مگر آنکه این رفت به خدا باشه، فعل خدا باشه. پس مقدمات را، قدرها را خدا ایجاد میکنه، انجام میده، نتایج را هم خدا ایجاد میکنه، فرقی نمیکنه. یه نکته دیگه در بحث قضا و قدر این است که قضا و قدر تقسیم میشه به دو قسم، علمی و عینی. قضا و قدر علمی و عینی. منظور از قضا و قدر علمی این است که یعنی خداوند متعال سرنوشت ها رو میدونه، قدر ها رو میدونه، قضا ها رو میدونه، همه رو میدونه. این میشه قضا و قدر علمی. گاهی اینجوری میگن عوام، سرنوشت آدم ها از قبل نوشته شده، معلومه، رو پیشونیشون نوشته شده، نمیدونم تو لوح محفوظ نوشته شده، یه جایی بالاخره ثبت شده، سرنوشت آدم ها معلومه. خب برای کی معلومه؟ برای خدا معلومه دیگه. این میشه قضا و قدر علمی. گاهی میگن قضا و قدر عینی. چطور؟ میگن که سرنوشت آدم ها رو خدا رقم میزنه، تمام اتفاقاتی که برای موجودات میفته اینا به دست خدا، خدا اینها رو به وجود میاره. این هم میشه قضا و قدر عینی. خدا میدونه، سرنوشت ها رو میدونه، خدا انجامشون میده، به وجودشون میاره. چی فهمیدید؟ چرا؟ یکی علمه، یکی ایجاد. قضا و قدر علمی دانستن آگاهی خداست به سرنوشت ها. قضا و قدر عینی ایجاد کردن سرنوشت هاست توسط خدا. خیلی با هم فرق داره.
عینی از علمی نشأت میگیره.
میشه اینجوری گفت؟ بله، عینی از علمی نشأت میگیره. خب اینجا دوباره دوتا سوال پدید میاد. اگر خدا از قبل سرنوشت آدم ها رو میدونه، قضا و قدر علمی، خب پس انسان ها اختیار از خودشون ندارن در ساختن سرنوشتشون، در رقم زدن سرنوشتشون. این میشه همون شبهه علم مطلق. با او فرقی نداری. یادتون هست گفتیم شبهه علم مطلق، خدا چون همه چیز رو میدونه پس من اختیاری ندارم. این همون شبهه است. در بحث پاسخ به شبهات اختیار اینه اونجا بحث میده. قضا و قدر عینی هم اینجوری میگن، میگن اگر سرنوشت آدم رو به دست خدا رقم میخوره، خداست که سرنوشت ما رو به وجود میاره، پس ما کاری نیستیم در به وجود آوردن سرنوشت خودمون. این هم میشه همون شبهه توحید افعالی و اختیار انسان. تو توحید افعالی یادتون هست دو تا شبهه بود، یکی بحث بله، یکیش این بود، یکی هم بحث گناه و زشت بود. اون تو شبهه‌ای که ناظر به این بود که همه افعال ما فعل خداست، پس اختیار ما چی میشه، گفتیم بعدا جواب میدیم. قضا و قدر عینی همون شبهه است، میگه که همه اتفاقاتی که برای من رخ میده، همه افعالی که من دارم انجام میدم، این قضا و قدر عینی خداست، این خدا داره اینا رو به وجود میاره. خب اگه خدا داره به وجود میاره، پس من کاری نیستم. این میشه قضا و قدر عینی و مسئله اختیار، که دوباره این مسئله اختیار رو اونجا گفتیم پاسخ خواهیم داد. هی ما ارجاع میدیم اونجا، چون بالاخره اونجا بحث شده دیگه. اینم توجه بدیم که این اصلا بحث مربوط به خداشناسی نیست، چون صحبت سر اختیار انسانه، ما که انسان شناسی بحث نمی کنیم. اما چون شبهه درست شده، اونجا بالاخره بهش پرداخته میشه. میشه قضا و قدر علمی و عینی. تمام درست شد؟ خب صفت بعدی که مطرح شده صفت متکلم بودنه. خدا متکلم است، سخن میگوید. کلام یعنی چی؟ کلام به معنای القاء معناست به وسیله سخن گفتن، به وسیله ایجاد کلمه، ایجاد لفظ. اینو در حالت عادی به صورت مثلا متعارف کلام به این میگن. همین الان من دارم حرف میزنم، کلام ایجاد میکنم، دارم معانی که تو ذهنم دارم به شما القا میکنم با ایجاد کردن الفاظ، با ایجاد کردن کلمات. اینو بهش میگیم کلام. این که آیا خدا متکلم هست یا نیست، این از بحثای خیلی پردعوایه علم کلام بوده. اصلا میگن یکی از دلایل این که علم کلام رو کلام گفتن، به خاطر دعوا سر همین متکلم بودن خدا بوده. آیا قرآن کلام خداست یا نه؟ آیا خدا متکلم هست یا نه؟ خیلی در موردش دعوا، حتی خونریزی شده سر این موضوع. خیلی راحت میشه گفت خدا متکلمه. چرا؟ بالاخره خداوند متعال با انبیاء خودش سخن گفته. درسته مستقیما خدا دهن نداره، لب و لوچه نداره که با این دهن صحبت بکنه، به این معنا نمیشه گفت خدا متکلمه. اما بالاخره از طریق درخت با خدا سخن گفته، از طریق کوه با خدا سخن گفته، از طریق فرشته با خدا از طریق درخت، از طریق کوه، از طریق فرشته با انسان سخن گفته. به این معنا میشه گفت خدا متکلمه، یعنی القاء معنا کرده با ایجاد سخن، ولو این که این سخن رو با لب و لوچه خودش ایجاد نکرده، بلکه به وسیله درخت ایجاد کرده. فرقی نمی‌کنه. بالاخره وقتی القاء معنا شده با سخن، میشه گفت خدا متکلمه. بله، این درخت صوت ایجاد کرده. بله.
کلامی که
میاد. خب اون حالا ببینیم آیا میشه اونم کلام گفت یا نه. خب اگر ما بیان بگیم که حالا چه ضرورتی داره که کلمه وجود داشته باشه، همین که القاء معنا بشه اینم بگیم کلام، چه ایرادی داره؟ بدون این که کلمه‌ای در کار باشه، صوتی در کار باشه، القاء معنا بشه، بگیم این داره حرف میزنه. مثلا خود ما این کارو میکنیم، مثلا میگیم این تابلو نگاه کن داره با آدم حرف میزنه. خب این یعنی یک کلمه میگه، کلمه نمیگه، یه القاء معنا ولی داره میکنه. این تابلوها هم با آدمها سخن میگن، درسته؟ این نقاشی رو نگاه کن با آدم حرف میزنه. خب اینم یه جور حرف زدن میشه پذیرفت، اینم یه جور کلام. اگر کلام به این معنا رو بپذیریم میتونیم بگیم که بله خدا به این معنا هم متکلمه. چرا؟ چون که خدا القاء معنا کرده در قلب پیغمبر بدون اینکه لفظی ایجاد بکنه. البته القاء معنا کرده بر قلب پیغمبر با لفظ هم، چون قرآن اینجوری نازل شده دیگه، هم معانی قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده و هم الفاظ قرآن بر او نازل شده. اما در این حال میشه یه سری حقایقی بر قلب پیغمبر، یه سری معانی بر قلب پیغمبر نازل شده باشه بدون لفظ. این ایرادی نداره، چون همه آنچه که بر پیغمبر نازل شده که در قرآن نیست، یه چیزهای دیگه ای هم بر اون نازل شده ولی در قرآن نیامده. میتونه اونها همون حقایقی باشن که حضرت فرمود بدون معنا. پس خدا بدون لفظ نازل شده. پس میتوان به این معنا هم خداوند متعال را متکلم دانست. خداوند متعال متکلم است به این معنا. همچنین میشه مطلق القاء معنا رو به هر طریقی اسمش رو کلام گذاشت. گفتم شما مثلا یه تابلوی نقاشی رو نگاه میکنید، خودتون میپذیرید و میپذیرید یه کسی بگه که این تابلو داره با آدم حرف میزنه. خب حالا نگاه کنید به این طبیعت، بگید که این طبیعت با آدم حرف میزنه، میگه که من یه مخلوق توانا دارم، من یک مخلوق زیبا دارم که این همه زیبایی آفریده. خب این داره چی؟ خالقی. خالق راست میگه. نمیدونم چرا من یک کلمات امروز اینجوری بخوام بگم. بله، این طبیعت رو نگاه میکنید، میگید که این طبیعت داره میگه که من یک خالق توانا دارم، یک خالق زیبا دارم که منو اینقدر زیبا آفریده. این طبیعت داره با ما حرف میزنه. میشه دیگه، ایرادی نداره که. خب وقتی اینجوری بگیم، پس میتونیم بگیم آفرینش هم نوعی تکلم، خدا با آفریدن حرف زده. چون ببینید کلام یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو بگی دیگه، خودتو نشون بدی. آدم وقتی حرف میزنه خودشو نشون میده. شما وقتی حرف زدن کسی رو بشنوید میفهمید این کیه، قبول داری؟ تا کسی حرف نزده باشه شخصیتش معلوم نمیشه. روایت هست میگه که ان المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش مخفیه. یعنی تا حرف نزده باشه معلوم نمیشه چه کار است، کیه. پس حرف زدن شخصیت حرف زننده رو نشون میده. پس حرف زدن یه جور نشان دادن خوده. میشه کلام را به معنای نشان دادن خود معنا کرد. وقت آفریدن هم یه جور نشان دادن خوده. پس آفریدن رو اسمش میشه گذاشت چی؟ حرف زدن. و جالب این است که خداوند متعال آفرینش خودش رو کلمه گفته در قرآن. فرماید عیسی کلمت الله، یا میفرماید مخلوقات کلمات الله هست. اینجایی که میفرماید اگر دریاها قلم، دریاها مرکب بشن و درختان قلم، ما نفدت کلمات الله. این کلمات الله چیان که ما نفدت؟ همین میشه یکی از مصادیق این کلمات الله. همون مخلوقات خدا دونستیه، مخلوقات خدا کلمات الهی هست. یعنی خداوند متعال اینها رو که آفریده حرف زده، خودشو نشون داده، حقیقت وجود خودشو به رخ کشیده. این هم میشه کلام الهی. درست شد؟ بله. آخرین وصفی که در این دست برای خداوند متعال ذکر شده صادق بودنه. آیا خداوند متعال صادق است یا صادق نیست؟ حرفایی که زده درستن یا درست نیستن؟ کلمات الهی دو دسته هستن. فرمایش داشتید
کلمات
بله. خب اینم که معلومه دیگه کلام خدا، این که اصلا گفتگو نداره، بالاخره یا خودش مستقیما در قلب پیغمبر نازل کرده یا از طریق فرشته. الفاظ قرآن هم بله از طرف خداست، منتها این دیگه مربوط به خداشناسی نیست، اینو ان شاء الله در انسان شناسی گفتگو خواهید کرد. اونجایی که بحث نبوت میاد، بحث معجزه میاد، معجزه پیغمبر خاتم هم گفتگو میشه، یعنی قرآن، اونجا در این باره گفتگو میکنید ان شاء الله. خب خدا به این متعال خب حرفهای زیادی زده، برکه از حرفاش امر و نهیه، دستور داده دروغ نگید، نماز بخونید، عدالت بورزید، تقوا پیشه بکنید، اینا امر و نهیه. امر و نهی چون انشاست مستقیما قابلیت صدق و کذب رو نداره، ولی یه لازمه ای داره این امر و نهیها که اون لوازم رو میشه گفت که صدق و کذب دارم. مثلا وقتی میگه عدالت بورزید، میخواد بگی که عدالت ورزیدن موجب سعادت شما میشه، خب این میتونه صدق و کذب داشته باشه. علاوه بر این خیلی از کلمات الهی دیگه صدق و کذب دارن، جملاتی که در قرآن اومده، فرمایشاتی که از طریق انبیا به ما رسونده، مثلا اگر چنین کنید چنان شود، اگر توبه نکنید اهل دوزخ خواهید شد، نمیدونم خیلی دست حرفایی که به صورت خبری خداوند متعال در کتاب منزلش و در حدیث‌های قدسی آورده. خب آیا اینها صادقن یا نه؟ آیا خدا دروغ نگفته؟ از کجا بفهمیم که خدا دروغ نگفته باشه اینا رو؟ شاید سر ما خواسته کلاه بگذاره. این یه شبهه ایستا، بعضی از روشنفکرها اینو مطرح کردن، میگن که به هیچ دلیلی نمیتوان نشان داد که کلماتی که خدا گفته اینا حتما درستن. مثلا گفته اگه شما این کار بکنید میرید جهنم، از کجا معلوم؟ شاید خدا همینجا علکی گفته یه چیزی که ما این کارو نکنیم، ولی اگرم بکنیم جهنم هم نمیدیم. یاد می‌فرمایید از کجا معلوم؟ اینجاست که پای بحث صدق میاد واسه. خب حالا آیا خدا صادق است یا نه؟ میگیم که دروغ گفتن یا از روی علم یا از روی جهل. این کسی که داره دروغ میگه یا میدونه که این دروغه یا نمیدونه. در مورد خدا نمیدونه معنا نداره. چرا؟ چون خدا عالم مطلقه، ممکن نیست اون چیزی رو که میگه ندونه که دروغه یا راسته. پس نمیتونه دروغ گفتن خدا از روی جهل باشه. پس اگرم دروغ گفته باشه آگاهانه بگه. خب حالا که میخواد آگاهانه دروغ بگه، یا به خاطر شرارت وجودش خواست دروغ بگه و خواست ضرر برسونه به ما با دروغ گفتن، مثلا گفته عدالت بورزید تا ما عدالت بورزیم بریم جهنم، چون اونی که موجب جهنم رفتن میشه چیه؟ عدالت ورزیدنه. دروغ گفته، اگر ما ظلم میکردیم میرفتیم بهش، منتها خدا به ما دروغ گفت. چرا؟ چون میخواست ما بریم جهنم. شرور بود خدا نعوذ بالله، یا شر ما رو میخواست دروغ گفت که ما رو بفرسته جهنم، یا از روی پس شرارت شرخواهیه یا از روی خیرخواهیه؟ نه، از روی شرارت و شرخواهی خداست، این خودش شره و شر ما رو میخواد، یا از روی خیر و خیرخواهی خداست، این خودش خیر و خیر ما رو میخواد. بله؟ دروغ بگه خدا. بله. یا مثلا شر ما رو خواسته دروغ گفته، یا خیر ما رو خواسته دروغ گفته دیگه. خب شر ما رو بخواد دروغ بگه، اینو نمیشه باز به خدا نسبت داد. چرا؟ اون خدا خیر مطلقه و طالب خیر، طالب شر نیست. شر یعنی بدی، شر یعنی نقص، شر یا چیزیست که نقص ایجادش میکنه. خب خدا که نقص رو نمیخواد، خدا حب به چی داره؟ حب به کمال داره. پس دروغ گفتن خدا نمیشه از روی شر باشه و به خاطر اینکه به ما شر برسونه دروغ بگه. اگر خدا دروغ گفته باشه باید از روی خیرخواهی باشه. خب حالا خدا که دروغ میگه از روی خیرخواهی یا از طریق راه از طریق راستگویی، نمیشه ما به خیرمون برسیم، یا اینکه میشه؟ اینکه بگیم از راه درست نمیشه به خیر رسید، خب این ادعاییست که خلاف عقله. مثلا شما بگید که چون از راه درست نمیتونید شما به خیرتون برسید، از یه راه چپکی من بگم و بگم این راه رو برید، راه راست رو به ما نشون نمیده. خب این که معنی نداره راه راست ما رو به خیر نرسونه. راه راست اگه راه راسته ما رو به خیر میرسونه دیگه. این راه اگر به اونجا میرسه معنی نداره که بگیم که این ما رو به اون نمیرسه، پس راه راست رو نمیگه. این که معنی نداره. یا این که نه، از راه راست میشه به خیر رسید، منتها خدا نمیتونه اینو به ما بگه. چون نمیتونه بگه دروغ میگه. خب اینم که معنی نداره. چرا خدا نتونه؟ آیا قدرت خدا محدوده که از راه راست بگه که ما به خیر برسیم؟ یا قدرت خدا مثلا مشکلش چیه که نتونه؟ به عبارتی دیگر، آیا خدا از راه راست گفتن نمیتونه ما رو هدایت کنه و مجبور میشه از راه دروغ گفتن ما رو هدایت کنه بریم بهش؟ یه فرض این است که چون نمیتواند از راه درستش خیر ما رو ایجاد کنه، چون گفتیم دروغگویی خدا چی میشه؟ از روی خیرخواهی فقط میتونه باشه دیگه. از روی خیرخواهی که داره این دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ چون نمیتونه از راه درستش ما رو به اون سعادتمون، به اون خیرمون برسونه. چون نمیتونه از راه دروغش، از راه غلطش. خب اینم که معنی نداره. یا باید بگید خدا قدرت نداره که این کارو بکنه، یا اینکه اصلا از راه راست نمیشه به اون هدایت و خیر رسید، بلکه از راه دروغ باید رسید. اینم که اصلا تناقض دیگه. از راه دروغ به سعادت نمیشه رسید. راه دروغ یعنی انسان به سعادت نمیرسونه. بنابراین هیچ فرضی وجود نداره که در اون فرض شما بگید خدا داره دروغ میگه. یه فرض دیگه هم البته هست، این کتاب نیومده. بگیم که اعمالی که ما انجام میدیم هیچ تأثیری در سعادت ما نداره، سعادت ما تضمین شده است، خدا همینجور دروغکی گفته این حرفو، این حرفو دروغ گفته. خب این هم یه ادعای بی‌دلیله. چطور ممکنه اعمال انسان بر سعادت انسان تأثیر نداشته باشه؟ بالاخره عملی که انسان انجام میده بر وجودش اثر میگذاره، وجودش رو تغییر میده، یا وجودش رو عالم میکنه، یا شهوت‌ران میکنه، یا جاهل میکنه، یا غضبناک میکنه. بالاخره یک چیزهایی رو در وجود ما پدید میاره و هر عملی که ما انجام میدیم در عالم خارج از خودمون تأثیر میذاره. اعمال بدنیمون، اعمال جسمانیمون در عالم جسمانی از اثر میذاره، اعمال روحانیمون هم طبیعتاً در عالم روحانی اثر خواهد داشت. دقت کنید، شما نمیتونید هر جوری زندگی بکنید و عالم طبیعت از شما متأثر نشه. میشه؟ میشه انسان هر جوری زندگی بکنه و طبیعت از اون متأثر نشه؟ نمیشه. اگر درست زندگی کنی طبیعت میشه گلستان، اگر بد زندگی کنی طبیعت میشه آشغالدونی. درسته؟ چرا بعضی جاهای طبیعت پر از آشغاله، بعضی جای طبیعت گلستانه؟ این برمیگرده به نوع زندگی آدم ها دیگه. متوجه میشید چی میگم؟ ببینید مثلا شما میرید اروپا، ببینید که یه دونه آشغال پیدا نمی کنید. در جنگل های اتریش و اینا شما یه آشغال پیدا نمی کنید. میرید شما همه جای آشغال گرفته. چرا؟ این برمیگرده به نوع زندگی آدم ها دیگه. زندگی جسمانی انسان هر جور باشه طبیعت رو همون جور متأثر میکنه. خب این همین رابطه ای که بین زندگی جسمانی انسان و عالم جسمانی وجود داره، بین زندگی روحانی انسان و عالم روحانی وجود داره. عالم آخرت عالم روحانیه و متأثر میشه از نوع زندگی روحانی ما. پس نمیشه گفت اعمال ما هیچ تأثیری در آخرت نداره. بعد به فرضم که اینجوری باشه، خب خدا چه انگیزه ای داره حالا بیاد دروغ بگه؟ مثلا هیچ تأثیری نداره اعمال ما بر آخرت ما، هیچ تأثیری نداره. بعد خداوند اومده همینطور الکی دروغ گفته، گفته اگر نماز بخونید به سعادت میرسید، اگر ظلم بکنید به شقاوت میرسید. خب چه انگیزه ای داره؟ برای چی باید این دروغ ها رو بگه؟ این دروغ ها رو میگه چون به مصلحت ما. خب مصلحت چیه؟ مصلحت یعنی همین که این فعل یک آثاری داره دیگه. این آثار رو که نمیشه از بین برد. پس اگر اینها رو گفته بر اساس همون آثارشون گفته، عمل هر فعلی هم اثر مناسب خودشو داره. نمیشه که خدا یه فعلی رو بگه که اثرش بده، بعد منتها بعد به ما بگه که این کارو بکنید که برید بهش. معنی نداره وقتی این فعل اثرش بده این هرگز ما رو به بهش نخواهد برد. خب شاید خدا میخواد ما بریم جهنم، اینم همون است که گفتیم خدا شر ما رو نمیتونه بخواد. خلاصه هر طرف رو که بریم هیچ وجهی برای این خدا دروغ گفته باشه پیدا نمی‌کنیم. بنابراین تمام کلمات خدا صادق خواهد بود. این هم بس صادق.